فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 5 تا 11 سوره انسان بود با صدای استاد علیرضا رضایی قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. اجازه بدین که در بین پیام‌های زیادی که از سمت شما دوستان رسیده پیامی بخوانیم از صادق نوری گرامی، از دوستان خوب ما از مشهد. نوشتند که یک راه بود نه راه دیگر، راهی که نشان دهد پیامبر، یعنی به طریق عشق و ایمان، اطرت نبود جدا از قرآن. تشکر از جناب نوری عزیز. شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 33 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
رفتار زشتشان بر آنان آشکار می شود و عذابی که مسخرهش می کردند دامنگیرشان خواهد شد.
در برنامه قبل سخن منکران معاد بیان شد که با لحنی تمسخر آمیز می گفتند ما نمی دانیم قیامت چیست و ظن و گمانی به وقوع آن نداریم.
این آیه در پاسخ آنها می‌فرماید زمانی که روز قیامت فرا رسد پرونده اعمال را به دست آنها می‌دهند و می‌بینند که همه کارهایشان در آن ثبت شده و چیزی قابل انکار نیست. در آن هنگام که کارهای زشت آنها در برابرشان آشکار شده و تجسم می‌یابد، متوجه می‌شوند که آنچه را مسخره می‌کردند امروز گریبان آنها را گرفته و آنها راهی برای فرار و نجات ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که قیامت روز بروز و ظهور کارهای انسان و آثار و عواقب ناپیدای آنهاست. و نکته دیگر این که احکام و تعالیم الهی را به تمسخر نگیریم که این نوع برخورد روزی گریبانگیر ما خواهد شد. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی برای شما صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای یکایک شما خواهران و برادران گرامی. در نوبت قبل در رابطه با مهارت‌های زندگی که صحبت می‌کردیم، یکی از مهارت‌های زندگی را عرض کردیم که از منظر قرآن کریم عفو و گذشت است. خداوند در قرآنش یکی از صفات انسانهای خیشتندار و انسانهای متقی را عفو و گذشت بیان میکنه و میفرماید والعافین عن الناس، اونها کسانی هستند که دیگران را میبخشند. خب عرض کردیم که آیا بخشش درست است یا گرفتن انتقام، و ما چرا و به چی دلیلی کسانی که به ما آسیب میرسانند، کسانی که به ما ضرر میزنند، کسانی که ما را دشنام میتن و کسانی که جسارت میکنن، اونها را چرا ببخشیم؟ گفتیم یک دلیلش ایست که ما چون خود ما انسان بزرگی هستیم، انسان توسعه یافته‌ای هستیم، ما کسی هستیم که در حقیقت شرح صدر داریم و سینه باز داریم، و لذا دیگران را که کوچکتر هستند و خطاکارن اونها را میبخشیم. و در واقع جواب دیگری بود که ما می بخشم برای این که میخوایم خودم خوب زندگی بکنم و زندگی آرام داشته باشم، چون اگر کسی را نبخشم همیشه او خاطره تلخ را یادآوری میکنم، همیشه او کینه در دلم باقی میمانه و در صفحه ذهنم وجود خواهد داشت، آرامش را از من سلب میکنه و خوشی های زندگی را از من میگیره، لذت زندگی مرا نابود میکنه. من می بخشم تا ای که خودم زندگی خوبی داشته باشم. در تحقیقاتی که انجام شده در حوزه روانشناختی به این نتیجه رسیدن که عفو نکردن و نبخشیدن کسی که به ما آسیب رسانده و نسبت به ما خطاکار حساب میشه، این کینه بیشتر خود ما را آسیب میرسانه، به خاطر این که این خاطره همیشه تکرار میشه. اما پیامد روانی عفو راحتی خود انسان است. اگر خطای دیگران را عفو کنیم و ببخشیم، این خطا فقط یک بار صورت گرفته و یک بار به ما آسیب رسانده. اما اگر نبخشیم و عفو نکنیم، این کینه در دل ما باقی میمانه و همیشه اون کینه را یادآوری میکنیم و بارها و بارها اون زخمی که بر ما زده شده تکرار میشه و آسیب میرسانه. به همین دلیل است که قرآن کریم برای زندگی سالم و برای داشتن روح و روان و سلامتی روان توصیه میکنه که انسانها همدیگر را ببخشن و مورد عفو قرار بدن. پس با این تحلیل و روی کردی بهزیستی است که در حقیقت ما میخواییم که خود ما زندگی بهتری داشته باشیم، کسی را میبخشیم و عفو میکنیم. پس فایده بخشش به خود انسان میرسه. گذشته از اون ببینید ما یک مرتبه کاری میکنیم که میبخشیم چون سودش به خود ما برمیگرده. افرادی که اهل گذشت هستن افسردگی ندارن، دشمنی ندارن، استرس ندارن و در واقع اینها آسیب کمتری میبینن. پس میبخشیم تا بهتر زندگی کنیم. دوم، بهزیستی اجتماعی است. وقتی که ما دیگران را میبخشیم در واقع ما کینه و جنگ را از صحنه اجتماع برمیداریم. اگر بخششی بین انسانها در میان باشد، بین افراد خانواده، فامیل، بستگان، اول دعواها کاهش پیدا میکنه. ثانیاً علاوه بر کاهش دعواها، گرفتاری ها هم کاهش پیدا میکنه. و دیگر این که اگر بحث انتقام پیش میآید، خود انتقام انتقام دیگری را به دنبال داره و این چرخه درگیری و دعوا و جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. دیگر این که در حقیقت به بهزیستی معنوی میرسیم. ما انسان دیندار هستیم، ما مسلمان هستیم، ما اهل ایمانیم. در واقع کسانی که اهل ایمانن اونها اهل بخششن، اهل عفو هستن. در واقع از خود بپرسیم که برای بهزیستی معنوی آیا با کینه و کدورت و دشمنی بهتر میشه به معنویات دست پیدا کرد یا با عفو و گذشت و بخشش؟ قطعا با بخشیدن و عفو کردن. از این روز که قرآن کریم ما را به عفو و به گذشت توصیه میکنه، امیدوارم انشاءالله همه ما اهل گذشت و عفو باشیم و دیگران را ببخشیم و در صحنه های زندگی و پیشامد های ناگواری که میشه طرف های مقابل خود را مورد عفو قرار بدیم. به خاطر این که اگر دست به انتقام بزنیم، این انتقام هیچگاه ما را به جاهای خوبی نخواهند رساند. و قرآن کریم سفارش میکنه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. در سوره نور آیه 22 میفرماید و باید عفو کنند و نادیده بگیرند و در بگذرند. آیا دوست نمی‌دارید که خداوند شما را مورد مغفرت قرار بده و بر شما ببخشد؟ والله غفور رحیم، و خداوند هم بخشنده مهربان هست. امیدوارم انشاءالله همه ما از جمله کسانی باشیم که اطرافیان خود را مورد عفو و بخشش قرار بدیم و کینه ها را از دل خود بیرون کنیم و حس انتقام جویی را تبدیل بکنیم به حس عفو و گذشت تا اینکه زندگی سالمی داشته باشیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود بر یکایک شما دوستداران برنامه رازهای زندگی. عزیزان شنونده، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته از آداب فردی در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم. این آداب شامل مسائل چون اهمیت برنامه ریزی و نظم در زندگی، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ورزش و تفریحات سالم، اهمیت مطالعه، بهداشت و سلامت فردی، توجه به آراستگی، آداب سخن گفتن و موارد از این قبیل بود. از این هفته با شما دوستان از سبک زندگی مطلوب و پسندیده اجتماعی سخن می‌گوییم و این موضوع را در عرصه‌های مختلف از جمله روابط خانوادگی، روابط فامیلی، معاشرت با دوستان و چگونگی تعامل با همکاران در محیط کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه دارد. انسان موجود اجتماعی است و این اجتماعی بودن اقتضا می کند که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان دهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و همچنین آموزه‌های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط می‌شود. اسلام نیز با این مهم توجه ویژه‌ای مبذول داشته است، با ویژه که از نظر اسلام زندگی دنیوی تنها با ایمان و عمل صالح سامان می‌یابد. انسان کامل از نظر اسلام کسی است که خود را بر اساس آموزه‌های عقلانی و وحیانی تربیت و سپس به مسئولیت خود در قبال دیگران بپردازد. انجام این مسئولیت در حوزه تعامل با افراد نیازمند معاشرت و ارتباط درست و سالم با آنهاست. اینجاست که قوانینی برای معاشرت و ارتباط سالم تبیین می‌شود. دوستان عزیز، معاشرت واژه عربی و در اصطلاح به معنای ارتباط، دوستی، رفت و آمد داشتن با کسی، گفت و شنود با هم، زیستن با یکدیگر، همدمی و رفاقت است. بنابراین معاشرت به طور کوتاه مدت و یا بلند مدت و در حد زیاد و یا کم آن صورت می‌پذیرد و اختصاص به دوره زمانی بلند مدت ندارد. بر این اساس هر گونه روابط کوتاه مدت یا بلند مدت میان افراد یک جامعه میبایست در چارچوب قوانین و آداب شکل گیرد تا این روابط و معاشرت سالم باشد. خداوند در آیات از قرآن از جمله آیات 58 و 59 سوره مبارکه نور بر اهمیت و ارزش آموزش و عمل به آداب معاشرت تاکید کرده است و از والدین خواسته تا آداب معاشرت را در حوزه رفتارهای اجتماعی در خانه و جامعه و فرزندانشان بیاموزند. در ارزش و اهمیت آموزش آداب معاشرت همین بس که خداوند در مقام تعلیم و آموزش پیامبران و مؤمنان در موارد خود اقدام به آموزش و پرورش ایشان نموده است تا این گونه بر ارزش و اهمیت آداب معاشرت تاکید کند. در طول تاریخ همواره گروه‌هایی بوده و هنوز هم در گوشه و کنار جهان هستند که از معاشرت و ارتباط با دیگران پرهیز داشته و زندگی در انزوا و خلوت را ترجیح داده‌اند و برای این کار خود نیز دلایل داشته و دارند. برای نمونه، زندگی اجتماعی با دیگران را زمینه‌ساز گناه و انحراف می‌دانند
و شهر و اجتماع را جایگاه کسانی می دانند که مشاهده و معاشرت با آنان موجب گمراهی و انحراف است. آنها یکی از فواید و آثار مفید گوشه‌گیری را این می دانند که انسان با خیال آسوده و بدون دغدغه فکری و عبادت و راز و نیاز با معبود می پردازد و همچنین از آسیب تهمت و حسادت و سوء ظن مردمان بداندیش در امان می ماند.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با این وجود حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی آدمیان است. تا آنجایی که با عقیده بسیار از فیلسوفان، ذات و فطرت آدمی به گونه است که حتما باید زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زیست کند. مسلم است که هیچ انسانی در شرایط عادی با تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد. انسان در اجتماع به دنیا می آید، در اجتماع است که می تواند باقی بماند و در اجتماع است که می تواند کیفیت زندگی خود را ترقی دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هستند، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی نیز با دیگران محتاجند. انسان در معاشرت با دیگران است که می تواند خود را بهتر بشناسد، ویژگی ها و توانمندی های خود را دریابد و به تصویر درست و واقع بینانه از خود دست یابد. چرا یکی از بزرگترین و طاقت فرساترین مجازات برای مجرمان نگه داشتن آنان در سلول انفرادی است؟ آیا جز این است که زندان انفرادی او را از دیدن سایر انسان ها و سخن گفتن و معاشرت داشتن با آنان محروم می کند؟ رنجی که فرد زندانی در سلول انفرادی از دوری دیگران می برد، حتی از رنجی که از ممنوعیت خوراک و پوشاک و امثال آن می برد بیشتر است.
حجت الاسلام آقا تهرانی.
تو نهج البلاغه 4 بار اومده، در قرارالحکم 4 مرتبه امیرالمومنین فرموده، به بهترین کسانی که امیرالمومنین داشته اینا رو گفته. مثلا به مالک اشتر توصیهش میکنن که در ارتباط با مردم اینجور باش، به امام مجتبی توصیه میکنن. اون اینه که اصرار بر اینه که اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، با هر کس دیگری که هستی تلاشت بر این باشه که با او اجوری باشی که دوست داری او با تو اوطور باشه. دوست داری که او با تو چگونه باشه، تو باشم اوطور باشه. آیا خوشت میاد کسی خار روح تو باشه؟ پس خار روح دیگری نشو. آیا دوست داری دوستت غیبتت بکنه؟ غیبتش نکن. دوست داری تهمت بهت بزنه، دروغ ببنده؟ خب دروغش نبند. دوست داری خانومت مالتو الکی از بین ببره؟ پا مالشو الکی از بین ببره.
دوستان همراه، نکته دیگری که اهمیت و جایگاه ویژه ارتباط با مردم و معاشرت با هم نوعان را نشان می‌دهد این است که بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی از طریق ارتباطات ظهور می‌یابند. زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران زمینه بروز فضایل مانند عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق، تواضع، صداقت و امثال آن است. همچنین رذایل مانند ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ، رشوه، بیبندباری، غیبت، حسادت، ریا و امثال آن نیز در ظرف اجتماع و ارتباط با دیگران است که خود را نشان می دهد. تعلیم و تعلم بدون زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران امکان تحقق ندارد. آشنایی با تجارب دیگران و بهره‌مندی از آنها یکی دیگر از اموری است که جز از طریق معاشرت با مردم به دست نمی آید. از دیدگاه آموزه‌های اسلام، معاشرت با خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در کمال انسان است. بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تهذیب و تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرت خلاف مقصود است و باید از آن پرهیز کرد. در مقابل اگر معاشرت با کسی موجب تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه‌های دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت کوشا بود. عزیزان، به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرتی را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرتها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه به ترک آنها کرده است. در این رابطه پیامبر گرامی اسلام به ابوذر فرموده است: ای ابوذر، همنشین صالح بهتر از تنهایی و انزواست و تنهایی بهتر از همنشین ناصالح است. قرآن کریم نیز در سوره فرقان آیات 27 تا 29 می‌فرماید: و به خاطر آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راه برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که بدترین دوستان کیها هستند فرمود: کسی که گناه را در چشم انسان زیبا جلوه می دهد. آن حضرت از همنشینی و دوستی با افراد چاپلوس نیز برحذر داشته است و می فرماید: با چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشی. عزیزان، معاشرت انسان با دیگران می تواند در اشکال گوناگونی صورت بپذیرد. گاه ما با دیگران به عنوان یک انسان، صرف نظر از این که خیشاوند، همسایه، همشهری، هموطن یا همکیش ما هستند، ارتباط داریم. معاشرت های انسانی برخورد هایی است که با دیگران به عنوان یک همنوع داریم. نوع دیگر معاشرت روابط است که با همکیشان و هممسلکان خود داریم. معاشرت و روابطی که هر فرد با سایر همکیشان خود دارد را معاشرت آیینی یا دینی می نامند. ما با عنوان یک فرد مسلمان در برابر سایر مسلمانان مسئولیت ها و وظایف بر عهده داریم که فراتر و سنگین تر از وظایف است که در قبال سایرین بر عهده داریم. در آموزه های اسلامی نوع و چگونگی ارتباطات بین مسلمانان نیز به زیبایی ترسیم شده است. همچنین ممکن است که هر کدام از ما با برخی شهروندان دارای روابط خاصی باشیم که با غیر شهروندان چنان روابطی را نداریم. همین مسئله نیز مسئولیت ها و وظایف اخلاقی خاصی بر عهده ما می گذارد. با عنوان مثال، ارتباط ما با همسایگان از این نوع است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان با چنگ و دندان، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
میگم حمید جان، قول و قرار ما خو یادت نرفتم.
قول و قرار؟ کدام قول و قرار رانو جان؟
مزاق نکنه که حمید، نگو که یادت رفته که عصبانی میشم.
ما مردا بر رسیدن به کسی که خوشش داریم گپ زیاد میزنیم، قولام زیاد میتیم، دروغ هم اگه بفهمیم که به فایده ماست میگیم.
آثارم نتی دیگه حمید.
رنو تو یک راهنمایی بکو، شاید یادم اومد.
در مورد ادامه تحصیل، اشتراک به کنکور،
یادت اومد؟ خب آله یادم اومد. در این مورد به خودت دروغ نگفتم. به نظر من هیچ پروا نداره که خودت چانست امتحان کنی. فقط از امیال گفته باشم و قول معروف از گوشت کشیده باشم که اگه دو روز دیگه دانشگاه رفتی و سویت بالا شد، باز نگویی که من خط خودم میخوام که من خطتا نمیتونم.
همین چی گپای میزنی ها؟ گپای خوب خوب بزن. من آقا آدم قدر نشناس نیستم. تو کمکم کن که من به دانشگاه شامل شوام. من برات قول میتونم که
خب گوشکو رنا جان، من تنها کاری که میتونم بکنم اینمیست که با خودت همراه باشم، ولی من خودم تا سنف دم بیشتر نخوندم. خبر داری که کمک دیگه هم نمیتونم بکنم. این واقعیت.
من همراهی خودت به کار دارم. بس خلاص.
خیر باشه.
ای که از من به این راه حمایت کنی، این برام مهم است.
ترقی تو ترقی مام هست. هر چیزی که تو را خوش کنه منم خوش میسازم. مثلا اگه تو دکتر شوی همه به من میگن پس شوین که همسر دکتر سیب آمد. دروغ میگم؟
زنده باشی. میگم حمید جان خیلی مرا خوش ساختی.
خوش میکنم.
خیلی، من با اجازه چند وقت دیگه که نام نویسی کنکور شروع شد نام خدا نوشته میکنم.
هزار دفعه نام مرم نوشته کن. پروا ندار، برو با میلت رفتار کن.
خواستگارای زیادی داشتم، از بچه مامایم گرفته تا بچه خالیم و بچه کاکایم بگیرین تا کسایی که بیگانه بودن یا نسبت دوری با ما داشتن یا از رفیقای پدرم بودن. نظر پدر و مادرمی بود که ما باید با یک بچه از بین قوم و خویش ازدواج کنم، اما من میخواستم با کسی ازدواج کنم که دوستش داشته باشم. حمیدم کسی بود که من خیلی دوستش داشتم. البته حمیدم قید خیلی از دخترای فامیل خودم مثل دختر عمه و دختر کاکای خود زده بود. هم او در خانوادش به خاطر رسیدن به من کوشش کرده بود و هم من خیلی از کلانا گپ شنیدم. ولی در نهایت خدا را شکر ما دو نفر به هم دیگه رسیدیم. زندگی خود به یک خانه ریزه ولی مستقل شروع کردیم. من روی ابرا بودم. واقعا احساس خوشبختی میکردم از اینکه در کنار حمید زیر یک سقف زندگی میکنم. Thank you.
رعنا جان خانه هستی؟ ما آمدم.
بله عزیزم، در اتاق هستم.
اوه خانه چی حال است؟ فقط بوی زلزله آمده. به 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 به، سلام بر ماه خانه.
سلام حمید جان.
سلام، خوب هستی خودت؟ جور هستی؟
نباشی، تو خوب هستی؟ مانده نباشی،
سلامت باشی.
ببیشی
زنده باشی. اوه تو خب باز بین کتابا گم هستی رنا.
چطور کنم عزیزم؟ باید بخونم که موفق شم دیگه، و قدرم وقت نمانده.
از راستی میگی؟ چند ساعت است که سرگرم کتاب خونیستی؟
مچم 5 ساعت شد، 6 ساعت شد.
وای
از اون صبح که خستم دارم میخونم.
بله، حدس و گمانم درست بود. خی خبری از نان و چای نیست. 5 6 ساعت است که میخونی دیگه.
عزیزم،
بله.
غذا از دیشب مونده، اونم رو گرم میکنم. ولی واقعا معذرت میخوایم، هوشم نشد. الان میرم تیز کنه چای دم میکنم.
نه.
البته اول باید اوجوش بونم.
نه، نمیخوام. از جای شور نخور. خدا عذاب نکنه. من خودم اینال میرم عوام میمانم که جوش بیایه. فقط از خیرت یک کار بکن، کتابایت جمع کن. گفتی بر چی؟
چرا؟
میخواییم که بریم بیرون تا پارک.
پارک؟
بله ساعت خونه اونجا تیر کنیم.
خوب استا، ولی من
چی؟
اگه بخواییم پارک بروم 4-5 ساعتم از دست میره عزیزم. خودت که میفهمی من کانکور دارم دیگه.
وای بازم اون قصه و داستان همیشگی. یک سوال
جان،
این کانکور تو کی خلاص میشه؟ به خیر و خوبی؟
6 ماه دیگه مانده به امتحان کانکور.
راستی میگی؟
چیزی نمانده دیگه، چشم به هم بزنی 6 ماه پوره شد.
بله بر خودت که چیزی نمانده، ولی خب 6 ماه بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. یعنی 6 ماه اینم تو میخوای دقات کتاب و قلم و دفتر اینا باشی تو؟ گد باشی با اونا؟
گفتم که عزیزم چیزی نمانده، بخیر خلاص میشه دیگه، تو فقط برم دعا کن. آله چرا ماتل هستی دیگه؟ سونو من سعی میکنی برو از خیر چای تیار کن دیگه. ما ملق و کلونم خشک شده، باور کن.
یعنی از تنبلی از درس زیاد نخستی بری؟
از درس زیاد باور کن.
خب
مگه من تنبل هستم؟
نه کی گفته اگه خانم تیتو پرک هست مشغول درس خواندن بود دیگه. بچه‌شم دکتر سید، من خودم اولین مریضت هستم دیگه، چی میگی؟
خدا نکنه که تو مریض شوی عزیزم، دانت از خیر باز کو. انشالله که همیشه جور و سالم بونی.
انشالله من برام که وظیفه اول خدا پیش بود.
دو ماه بعد،
ای خدا کجا شدی مرد؟ ساعتم قریب 1 بجه شب است، هیچ وقت قدیر نکده بود. موبایل سبیل شدهش هم خوب گل است. نکنه که خدای نخواسته کدام اتفاقی برش افتاده باشه. چی کنم خدایا؟ بگیرم یک تلفن کنم با پدر مادرم. اما این وقت شب اونا هم بیچارا خواب هستن، بیدار دلشان 10,000 را میره. خدایا چی کنم من؟
ما آمدم.
شکر که آمدی. سلام حمید جان.
سلام.
تو معلوم از کجاستی؟ یک دفعه سون ساعت سیل کن.
سون ساعت؟ ساعت چند است مگم؟ وای 1 بجه؟ حق با خودت است، 1 بجه شب شده.
بله
یک چیز رنا، ساعت درست است؟
بله که درست است.
وای 1 بجه شب است، بخشش میخوایم، واقعا ناوقت شده. راستش سرگرم رفیقا و گپا و ساتیریا بودیم، نشد دیگه. یعنی یک دفعگی سر بالا کنیم.
عزیز دلم قربانت شوم، حداقل به من خبر بده. از تشویش مردم و زنده شدم. موبایلتم خوب گل است.
موبایلم از این خاطر که چارج برقیش خلاص شده بود و خیالم که باتریش خراب شده، فکر میکنم. البته
حال خیر است، شکر که آمدی و اتفاق بدی نافتاده بود. دلم ازار را رفت.
خدا نکنم.
دستوری تپوشوی که من دسترخان عوار کنم که همراه هم نان بخوریم.
همراه هم نان بخوریم؟ تو هنوز نان نخوردی؟
وا، مگه من شده بدون تو نان بخورم؟ بدون تو حتی یک لقمه از گلون پایین نمیره. ایش نان مزا نمیتم. مرا
گوش کن رنا جان، راستش بخشش میخوایم. خب من با رفیقایم یک چیز خوردم اما تو
واقعا؟
آه خب خیلی اصرار کرد. خب نمیشد پیش روی رفیقا بگم نه من میرم خانه امرای زنم نان میخورم. میفهمی که یک قسم رشخندم میکنن. خب حالا تو نوشو جان کو، من مانده هستم میرم خواه کنم با ثوابتانم برم سر کار. یک چیزی بر خودت گرم کو بخو. خب
خب خیر باش، هر قسم که راحت هستی.
من برو بسار خواهم.
حمید جان من اگذاره کار دارم، یک چند صفحه دیگه مانده، اونم اونم بخونم خلاص کنم میایم.
هر کار کردی خود. اما بسیار خسته هستم، برم. خب با من خود.
شب بخیر. شب بخیر. درست است که من سرم به درس و کانکور گرم بود، ولی اوقدرم گنگس نبودم که متوجه تغییر رفتار حمید نشوم. احساس میکردم که رفتارش با من سرد شده. فقط بگویی که کاری به کار من نداره. دیگه اصرار نمیکرد که همراهیم بریم پارک یا بریم قدم زدن یا ای که بریم بیرون نان بخوریم. شبا دیر وقت میامد. البته چون من مصروف درس بودم خیلی به خاطر دیر آمدنش پرس و پال نمیکردم. او هم یا میگفت که همراهی رفیقایش بوده یا میگفت که کارش طول کشیده. یک روز رخصتی حمید به حمام بود که موبایلش زنگ خورد. روی صفحه نام کسی که نشان داده میشد نوشته بود دوست. میخواستم جواب بدم که قطع شد. کنجکاو شدم ببینم که دوستش کی است که نامش را ذخیره نکرده، که متوجه پیامکایش شدم. باورم نمیشد. پیامکا نشان میداد که او دوست یک زن است. پیامک هایی که فقط یک زن میتونست اوتو پیامک ها رو روان کنم. البته حمید خانم جوابی مقبول داده بود. او قدر اعصابم خراب شده بود که دلم بود همون لحظه موبایلش به زمین بزنم که جو جو شوه. ولی کار چی فایده ای داشت؟ نمیدونستم چی کار کنم. به مادرمم نمیتونستم چیزی بگویم، چون خیلی خوش داشته که من با بچه خاله مارسی کنم. تا حمید به حمام بود یک شکم سیر گریه کردم. باورم نمیشد که قصر رویاهایم اینقدر زود خراب شوه و فرو بریزه. به خود حمیدم چیزی گفته نمیتونستم، چون اگه میفهمید که ما موبایلش رو کنترل کردیم از دستم خفه میشد. ایران مانده بودم که چی کنم. مجبور بودم که تحمل کنم، اما اگه کاری نمیکردم زندگیم از دستم میرفت.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشین. Thank you.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه با مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه زربان باشید. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر ناهید آریاییان دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به اهمیت و ضرورت و فواید سبزیجات و سیفیجات با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر آریاییان صحبت‌های بسیار ارزشمندی در ارتباط با خاصیت و اهمیت سبزیجات فرمودن و گفتن که بسیاری از ویتامین ها، ریز مغذی ها و ضرورت های بسیار حیاتی ما در سبزیجات و سیفیجات است که باید به طور منظم و به اندازه کافی در رژیم و پروگرام غذایی ما وجود داشته باشه. اشاره شد که سبزیجات باید از نظر نگهداری و مصرف تازه باشه. این بسیار یک اصل مهم است. هرچی ما سبزی ها را تازه تر مصرف بکنیم فایدیش بسیار زیاد است. توصیه هایی هم در رابطه با نگهداری کردن که چطور باید نگهداری شوه و همینطور نکات بسیار خوبی دیگی را در رابطه با اهمیت و ضرورت سبزیجات گفتن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با توجه به اهمیتش با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ارتباط با تازه خوردن سبزیجات و ارزش این مسئله صحبت‌های بسیار خوبی شد در جلسه قبل و تاکید داشتین که به هر حال تا جایی که امکانش هست از یخزدگی و فریز کردن سبزیجات خودداری شوه و اگر ضرورت باشه که ما باید سبزیجات و سیفیجات خود فریز بکنیم، داخل یخچال نگهداری بکنیم، چه قسم و چه رقم باید استفاده شوه و چطور باید نگهداری شوه. در یخچال و فریزر هم باید هرچی زودتر مصرف شوه، هرچی دیرتر مصرف شوه خاصیت و خواص و فایده های اونم و سبزی از بین میره. اینال یکی از سوالات در ذهن مردم ایست که خب ما بعضی از سبزی ها را داخل غذاها و خوراکی های خود استفاده میکنیم که خب کاملا باید پخته شوند، حرارت بسیار طولانی میبینن، مثل سبزی که در آش استفاده میشه، داخل آبگوشت و شوروا استفاده میشه، یا قرمه، سبزی قرمه یا سبزی خورشت به گفته دوستان ایرانی ما، که هر چیز زیادتر اینا حرارت ببینه از نظر خانواده ها بهتر و خوشمزه تر میشه. در این زمینه چه کار باید کرد؟ چی توصیه دارین برای حفظ فایده و اثرات سبزی ها؟
منم به نوبه خود مت شنوندگان محترم برنامه زربان سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو دارم. حالا بذارید از اولش بگم. وقتی ما سبزی رو میخریم میاریم خونه، بهتر اول بشوریم بعد خرد کنیم. بعضی از خانم‌ها اول خرد میکنن بعد میشونن. وقتی که شما اول سبزی رو خرد میکنید بعد میشودی، تور خیس کردن یه مقدار از ویتامین ها خارج و املاح از سبزی خارج میشه. پس اول این کارو میکنی. سبزیجات هرچی درشت‌تر خرد بشن کمتر مواد مغذی داخلشون آسیب میبینه موقع پخت و پس. و بعد وقتی هم که ما میخوایم سبزیجات رو بپزیم حد تلیمکان باید سعی کنیم در شرایطی باشه که اکسیژن کمتر برسه، چون خیلی از ویتامین ها به خصوص ویتامین سی به اکسیژن حساسه، به هوا حساسه و به همچنین به حرارت. پس سعی باید زیر گاز رو کم کرد، در ظرف رو گذاشت یا حد تلیمکان سعی کنیم بخار پز کنیم، که این بهترین حالت اگر بتونیم بخار پز کنیم در شرایطی که اکسیژن نباشه کمتر باشه، خب بهترین شرایط.
بله.
در ضمن بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین سی به قلیا حساسن. بعضیا جوش شیرین به غذاشون اضافه میکنن. من میکنم این کارو نکنم. بعد میرسیم به مرحله بعد که میخوان اینو فریز بکنن. هر چی که سریعتر فریز بشه در مرحله که دیفراست میشه کمتر آبش خارج میشه و مواد مغذیشو از دست میده. بعد سبزی ها رو خوبه یه بخار جزئی بدیم برای اینکه سیاه نشن یا مشکل پیدا نکنن. میذاریم وقتی تو فریزر به صورت خام سیاه میشن و آنزیم هایی که توی سبزی هست فعال میشه و باعث تغییر رنگ و تغییر شکلش میشه. میتونیم اینا یه حرارت به صورت بخار پس بدیم اگر بخوام سرخ هم نکنیم. بعد باز بعد از اینکه این کارو کردیم میتونیم در همون شرایطی که گفتیم اینها رو فریز بکنیم توی یخچال بذاریم توی کیسه فریزه.
بله.
سعی باید بکنیم که مقدار کم این کارو بکنیم، چون اگه شما مقدار زیاد بکنید بعد باد آب کنیدش دیفراستش کنید بعد دوباره اینو بسته بندی کنید. پس اینو به اندازه مصرف یک بار هر حالا چه گوشت باشه چه سبزی و تاریخ بعد بزنید. این خیلی مهمه. چیزی رو که هر چیزی رو که زودتر شما آماده می‌کنید اونو باید زودتر مصرف کنید، یعنی اینکه به ترتیب تاریخ استفاده بشه.
بله.
بنابراین اینم خیلی مهمه که و مدت طولانی هم نباید یخچال بشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، امروز مصرف سبزی های آماده شده و فریز شده یخ زده شده به خاطر مشغله های زندگی خانم ها و گرفتاری هایشان رواج پیدا کرده. در بعضی از جاها و شهرها البته از سبزی های آماده شده یخ زده شده که اینا داخل فریزر نگهداری میشه، آماده میشن، فروخته میشن، از این مصرف میکنن، مستقیما میگیرن و استفاده میکنن. اینال ایره چطور باید استفاده کرد؟ در خانه چطور استفاده شوه و چطور نگهداری شوه و در مجموع چه کار باید کرد؟
ببینید وقتی حالا مثلا شما یه بسته، اولا وقتی خریداری میکنید به لیبل باید توجه بشه، تاریخ تولید، تاریخ مصرف که ببینید که تازه هست یا نه. و همطور پروانه ساخت. پروانه ساخت مهمترین فاکتوریه که ما موقع خرید باید نگاه کنیم.
بله.
و بعد از اینکه خریدیم و آوردیم اینها رو، خب اگر سبزی به صورت خرد کرده است، مثلا گرم سبزی خرد کرده است، که اینا دیگه نمیتونیم ما بشوریم. ولی مسلم بدونید که خب وقتی پروانه ساخت داره ضوابط بهداشتی رعایت شده و شما هم سرخ میکنید یا حالا میپزید و بنابراین احتمال اینکه آلودگی میکروبی از این طریق شما رو باعث ایجاد مشکل بشه براتون کم هست. و بنابراین و بهتره همونطور که گفتم تقسیم بندی کنیم بر اندازه نیاز وعد هر وعده، که اینو مجبور نشیم کلش رو دیفراست کنیم بعد دوباره به یخ کنیم، چون هر بار که شما یخ زدایی میکنید سبزیجات و کلی آبشون و مواد مغذیشون خارج میشن و دور ریخته میشن. پس بنابراین ما حتی الامکان باید سعی کنیم که دیفراست کردن رو به حداقل برسونیم.
بله، بسیار تشکر. انشالله که مردم مجبور نباشن از سبزی ها و سیفیجات یخ زده و فریز شده استفاده بکنن، شرایط زندگی را قسم عیار بسازن، قسم برنامه ریزی بکنن که بتانن سبزی و سیفیجاتشان تازه بگیرن و مصرف کنن. این بسیار بسیار مهم است. در غیر او اینمی توصیه که شما کردین خانم دکتر انشالله مد نظر باشه. یک نقطه دیگه ای که میخواستم بپرسم، به نظر میرسه که ما برای سلامتی خود باید یک گروه خاصی از مواد غذایی را و یا گروه از خوراکی ها را استفاده نکنیم. برای سلامت ما همه چیز نیاز است. اینطور نیست که ما وقتی فایده های سبزیجات و سیفیجات یکقدر میگویم و این معنا نیست که فقط باید سبزیجات و سیفیجات مصرف شود دیگه چیزا حذف شود. درست است، نباید هیچ چیز حذف شود.
ببینید الگوی تغذیه‌ای همونطور که گفتم باید تمام مواد مغذی رو الگوی صحیح تغذیه‌ای دارا باشه، نه فقط سبزی‌ها. ببینید هرم غذایی هست که من گفتم 3 تا 5 واحد ما باید سبزی‌ها رو داشته باشیم در برنامه غذایی، که از هر گروه غذایی چه مقدار در روز ما باید دریافت بکنیم، البته بسته به شرایط فیزیولوژیکی و جنسیت و حالا فرد اگر بیمار باشه یا سلامت باشه یا حالا شرایط مختلف ممکنه یه مقدار ورزشکار باشه متغیر بود، ولی حداقل رو باید مصرف کنیم. بیشتر از 1/4 بشقاب غذای ما باید سبزی باشه. اگه هم زندگی سالمی داشته باشیم حتما باید اینو رعایت کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش. مسائل زیادی هولوش این بیماری وجود داره. مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جو بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه، که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن